شهر آماده.
با توجه به شرایط کرونا، نونوایی که بخواین ازش نون بخرین باید چه شرایطی داشته باشه؟
اینکه حتما کارت بکشیم، بعد اون نونوا هم با دست خودش اگه مثلا نونو به ما میده پول نگیره از مردم، نونی هم که بهمون میده جایی بذاره که مثلا بقیه همش دست نمیزنن به اون، رو سبد مخصوصش بذاره. اینجور کارا رعایت میکنیم دیگه.
یعنی اگر این موارد رو رعایت نکرده باشه ازش نون نمیگیری؟
شده نون نگیرم، چون که با دست پول گرفته بعد بهش تذکر دادیم و رعایت نکرده.
یه نون نگرفتیم واقعا، اون نون آلوده.
بله.
پروتکل رو به صورت کامل رعایت کنه.
میدونین این پروتکل چیه؟
با دستکش نونو رد و بدل بکن، یا با گیره تجهیز لباسی که تنش باشه، لباس شخصی نباشه، لباس کارش باشه، تمیز باشه، مغازه شلوغ نباشه، حتما علامت گذاشته باشه برای فاصله اجتماعی، به هیچ عنوان پول نگیره و از کارت فان استفاده کنه و اینکه خیلی با دستش کار نکنه. اگر هم میخواد با دست کار کنه حتما دستکش داشته باشه. من تو نونوایی که میرم میبینم شلوغ، هیچ مانعی نیست، شاید بیش از 10 نفر آدم داخل یه دونه نونوایی هستن و اصلا هیچ پروتکلی رعایت نمیشه، من اونجا پا نمیذارم. این برام خیلی مهمه. حالا خوشبختانه یه سری از نونوایی ها برمیدارن جلوی نونواییشون میز قرار میدن یا مانع برای اینکه مردم نتونن برن داخل.
ملکم بهداشت داشته، نونوایی باید تمیزتر از همیشه باشه، سطح میزش تمیزتر باشه. پول با گیره میگیره میرم جایی که سطح نونوایی، کف نونوایی تمیزه میرم. وقتی میبینم لباس بهداشتی تنشه اعتمادم بیشتر میشه، وقتی میبینم لباس شخصی کثیفه نمیرم. دستش همینطور، دستش اگه دستکش باشه بهتره. کلا هر چی توی دکان شلوغ و کثیف باشه فکر میکنم نونش تمیز نیست. کارتخون داره، به خود مشتری استفاده میکنه بیشتر میرم. کلا جایی که دست به نون کمتر میزنه من اونجا بیشتر میرم.
ما یه نونوایی توی محلمون هست، قشنگ علامت گذاری کرده که همه توی جاپاهایی که خود نونوایی علامت گذاشته اونجا بایستیم نون بگیریم و یه میز بسیار بزرگ و تمیزی گذاشته، نایلون کشیده. لطفاً با ماسک وارد بشید. کسایی که ماسک ندارن خود اون شاگرد نونوایی اصلاً راه نمیده. دستگاه پوز گذاشتن که از گرفتن پول نقد خودداری کنن، هر کی میخواد نون بگیره کارت میکشه. خود منم میخوام برم دستکش ماسک میزنم و به جای کیسه پلاستیکی کیسه پارچه‌ای میبرم، قشنگ اونجا میذارم نون میگیرم میام.
کی تمیز باشن از نظر بهداشتی مشکلی نداشته باشه، دستکش ها یه بار مصرف کنن، ماسک داشته باشن، مسائل مثلا دستش به پول نخوره، حداقل مواد ضد عفونی کننده گذاشته باشه که مراجعین که مراجعه میکنن دستاشون رو ضد عفونی کنن، خودشون هم اینطور وسایلشون رو ضد عفونی بکنن. بعد اگرم خدای نکرده بیماری مریضی چیزی دادن، خودشون نباشن، افرادی که سالمن مثلا جاشون کار بکنن. فواصل خود مردم باید رعایت بکنه. فواصل مثلا حداقلش باید 1.5 متر فاصله باشه، 1.2 متر باشه که خدای نکرده مشکلی برای کسی پیش نیاد. دستکش داشته باشن، اگر دستکش یه بار مصرف داشته باشن خیلی بهتره. پلاستیکای بهداشتی اونجا داشته باشن خیلی بهتره. و مکانی هم که نون به اصطلاح چی میکنن اینا میذارن حتما تمیز و به اصطلاح ضد عفونی شده باشه. من میبینم بعضی جاها هستم برداشتم مثلا نونو دارن میدن بعد بیرون گرفتن یک میزهایی درست کردن گذاشتن رو همون میز، پرنده میاد، گربه میاد. اینا از نظر بهداشتی درست نیست. اینا رو باید رعایت میکنن، یه جایی بذارن که در به اصطلاح محیطی که پرنده ها میان یا گربه میاد میره نباشه، به اصطلاح در مرور جایی که گرد و خاک باشه، آلودگی هوا باشه، چی باشه نباشه. اینا بهتر اینا رو رعایت کنن.
کارتخان چطور؟
ببینید کارتخان بعضی جا هست، کارتخان البته اکثرا همه دارن، ولی خب بعضی جا هم که نیست با یک مقاشی
انبر
بهش میان دارن، اون میگیرن پولو میگیرن و بقیهشون میرن.
این سری نونوایی ها میبینیم همون دست که به نون میزنه به پول میزنه.
نمیرم اصلا، نمیخرم. اگه شده 200 متر برم اونورتر میرم نونوایی رعایت میکنه رو میخرم.
شهر آماده.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران، رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
به روایت تاریخ، در بین ما ایرانی ها همیشه یک رگ غیرتی و غرور مقدسی وجود داره و اونم اینه که دخالت و سلطه بیجای اجنبی رو به صراحت حکم قرآن نمیتونیم تحمل کنیم. ماجرا چی بوده و دکتر شریعتی و استاد مطهری در حسینیه ارشاد چی کار میکنن و چی میگن که آمریکا به شاه ایران از طریق سفیرش حکم کنه باید در حسینیه ارشاد بسته بشه؟ از این گونه دخالت ها که اسدالله علم وزیر دربار پهلوی در خاطراتش که اتفاقا قبل از انقلاب هم نوشته بگذریم، آیا دخالت و امر و نهی به شاه ایران فقط در مسائل فرهنگی و روشنگری هایی از جنس حسینیه ارشاد بود؟ نه، انتخاب نخست وزیرهای پهلوی هم تابع تسلیم شاه به فشارهای آمریکاست. آرمین مایر سفیر آمریکا در ایران از فشارهای کندی رئیس جمهور آمریکا به شاه در انتخاب علی امینی به نخست وزیری در ازای اعطای وام 35 میلیون دلاری به ایران حکایت جالبی داره. به روایت تاریخ، شاه در سفرش به سوئیس از سوی آمریکا تهدید میشه که در صورت مقاومت در برابر نخست وزیری امینی، یعنی یار غار کندی رئیس جمهور آمریکا، سلطنت رو برباد میده. مجلس پهلوی نیز از این وابستگی در امان نیست. انگلیسی ها مهرهای خود رو برای نمایندگی مجلس به شاه تحمیل میکنن. عبدالله گلداری در خاطراتش در مجله رهاورد چاپ آمریکا با صراحت میگه که من نامزد انگلیسی ها در مجلس برای بندرعباس بودم، اما شاه نظرش اون بود که به جای وی مصباح‌زاده به مجلس بره. سفیر انگلیس در تهران با شاه تماس میگیره و سفارش گلداری رو میکنه و مقرر میشه مصباح‌زاده برای وقتی دیگر نماینده بشه.
حضرت ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:18 است. امیدوارم که بنده به همکارانم رو هم از دعای خیرتون بی‌نصیب نگذارید. جان می سپاریم به کلام وحی سوره فصلت آیات 30-36 با صدای ملکوتی قاری استاد احمد ابوالقاسمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياء ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران، مؤذن استاد محمد آقاتی.
الله Oh, بسم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
با قبولی طاعات و عبادت همه شما شنوندگان خوب شبکه رادیوی تهران، برنامه بعدی که تقدیم شما خواهد شد عنوانش هست گفتاورد.
گفتاورد، گفتاورد، محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض میکنم محضر شما شنوندگان محترم شبکه رادیوی تهران و برنامه گفتاورد. من امیر دبیری مهر هستم و با برنامه دیگر در خدمت شما. ممنون که ما رو میشنوید و همراه ما هستین. خب در ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هستیم و طبیعتاً بیشتر گفتگوها معطوف به موضوعاتی هستش که به نوعی با انقلاب اسلامی و چهار دهه در واقع گذشته از انقلاب ارتباط پیدا میکنه. از هر منظری که ما به انقلاب اسلامی نگاه بکنیم، مسئله و موضوع زنان و بانوان در مطمع نظر و سوژه گفتگو و پژوهش قرار میگیره. اینکه نقش زنان در سیاست و جامعه در سالهای پس از انقلاب چگونه بوده، چه تغییری کرده، و البته همه در یک مسئله اجماع نظر دارن که زنان امروز حقیقتا نیمی از پیکره جامعه ایرانی هستن و به همون میزان هم تلاش میکنن که نقش و در واقع وظایف خودشون رو انجام بدن، به مطالبات خودشون برسن و به خواستهای خودشون و از این دست موضوعات. امروز درباره این مسئله گفتگو میکنیم. مهمان گرامی برنامه سرکار خانم دکتر سیمین حاجی‌پور، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان هستند. خانم دکتر حاجی‌پور خیلی خوش آمدین.
خیلی متشکرم، ممنونم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و بسیار خوشحال و ممنون هستم از دعوتتون و اینکه امروز در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خانم دکتر حاجی‌پور، شما علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی خوندید، با من هم رشته هستین. چند سال در حوزه مطالعات زنان پژوهش میکنین؟
بله درسته، من از رساله دکتریم شروع کردم مطالعات زنان رو. کارم هم زنان و مشارکت سیاسی، واکاوی سیاست حضور زنان در عرصه مجلس شورای اسلامی بود.
بله،
و بعد با این کار دیگه وارد عرصه مطالعات زنان شدم و شروع کردم مقالات، طرح‌ها، پژوهش‌ها مختلف رو انجام دادن و برای جاهای مختلف ارائه دادن.
این سوال از این بابت کردم که همین که ما تعداد الان کمی نیستن از نخبگان زن در کشورمون که با تحصیلات عالیه فقط حوزه مطالعات زنان به طور تخصصی کار میکنن، کتاب مینویسن، مقاله مینویسن، سخنرانی میکنن، همین این نکته خودش به نظرم یک دستاورد مهمیه در جامعه ما، در کشور ما، که مطالعات زنان مورد توجه قرار گرفته، حتی اونایی که نگاه انتقادی دارن، حتی اونایی که دنبال رفع موانع و مشکلات هستن. این خودش فی نفسه از دستاوردهای انقلاب اسلامی و پررنگ‌تر شدن نقش زنان در جامعه و سیاست در ایرانه. نظر شما چی هست؟
دقیقا همینطوری که شما میفرمایید، یعنی حتی اون منتقد اگر موضوع براش مهم نباشه بهش توجه نمیکنه که بخواد که انتقاد بکنه. بنابراین انتقاد رو ما با دیده مثبت بهش نگاه میکنیم. در کنار اون، بله، الان خوشبختانه پژوهشگران و حتی پژوهشگران آقا ما داریم که توی این حوزه دارن قلم میزنن، از مطالعات زنان و مسائل زنان دارن حمایت میکنن و این برای ما جای بسیار خوشبختی هستش. بله. یعنی ما در کنار منتقدامون حامیان آقایونی داریم که این حامیان آقایون در واقع دارن دستگیری میکنن از جامعه زنان برای اینکه بتونن به اون مطالباتی که دارن برسن.
حتی منظورتون از حامیان آقایان یعنی پژوهشگرانی که آقا هستن اما در مورد مطالعات زنان کار میکنن؟
بله، با پژوهش خودشون از ما حمایت میکنن.
آها، بس دو معنا داشت.
بله.
درست. خانم دکتر حاجی پور، بحثمون رو از اینجا شروع بکنیم که وقتی درباره زنان و انقلاب اسلامی صحبت میشه چند تا رویکرد وجود داره. یک نگاهی که به نظر من یه مقدار کلیشه‌ای شده و شاید چندان هم جذاب و جالب نیست، این است که برخی میان با آمار و ارقام وضعیت زنان بعد از انقلاب رو با قبل از انقلاب مقایسه میکنن، بعد مثلا نتیجه گیری خودشونو میکنن. البته این نگاه آماری جاهایی خوبه اما در هیچ حوزه‌ای خیلی جذاب نیست، یا دست کم نخبگان، آدمهایی که یه مقدار دقیق و نظر هستن و خیلی اقناع نمیکنه. شما اگه بخواید یه مقایسه‌ای بکنید وضعیت زنان یا روند پیشرفت زنان از نظر ایفای نقش اجتماعی که دارن،